چند روز ممکن انجام بدی به نتیجه برسی.
این تیم دو سه نفره با حالا با خود تیم با خود بیزنس و زینفا و کسب و کار و اینا در ارتباط هستن و یه جوری یه پل ارتباطی هستن و اینجوری نیست که
بازخورد میدن
ما خودمون قرار فقط یه فلان نقطه رو میخوایم دست بزنیم. اینجوری که ما میگیم فلان نقطه رو اگر تغییر بدیم، هوش مصنوعی جایگزین کنیم، مثلا اینقدر ساعت قرار کم بشه، اینقدر هزینه کاهش پیدا میکنه،
سرعت و سرمایه‌گذاری میخواد،
سرعت و دقت بالاتری هم میرسیم که حالا اینا بعد ارزش گذاری بشه.
بله. خب حالا بعدش چی میشه؟ اینجا
بعدش اولویت بندی میشه که حالا ما بریم سمت کدوم فرآیندها که انجام بدیم.
اینا هست، آره. مسئله هست،
20 مورد میاد اولویت بندی میشه و ما میریم سمت اون کاری که حالا هم بتونیم بیشتر، چون میخوایم به بردهای سری برسیم یا یه سری کویک فین داشته باشیم، خیلی مهمه که
این محصول آماده تست کنید دیگه.
این که حالا شما بیایید محصول آماده تست کنید یا خودت بریم اون محصول رو توسعه بدی، هم باز بررسی میشه که آقا مثلا چقدر هزینه داره ما بخوایم خودمون این محصول رو داشته باشیم، چقدر هزینه داره استفاده کنیم از یه سرویس دهنده دیگه.
اکثرا هم خارجی ان احتمالاً.
آره، حالا سر ایرانی هم دارن سعی میکنن وارد بازی بشن، ولی نمیدونم واقعا که معظم جای کار خیلی دارن. چون توی الکام من داشتم نگاه میکردم بیشتر یه سری تقلید بود، ولی ارزشمنده بالاخره برای اینکه بتونیم یه ارزش بیاوریم اولین کار میگن
آره. ولی با این سرعت، با این زیر ساخت، فکر میکنم یه عزم ملی جدی در سطح حاکمیت نیاز داره، هم کمیسیون مربوطه توی مجلس باید این موضوع و اهمیت و فوریتش رو درک کنه و براش بودجه تشخیص بده، سازمان برنامه، کمیسیون تلفیق، هیئت دولت این رو باید درک کنه، نهادهای بالادستی، همه واقعا این یک چالش واقعیه برای کشور ما. حالا هی ما میگیم، هیچ کی هم عملیاتی کاری نمیکنه، منهای حالا صحبتایی که میفرمایم، ولی واقعیت اینه که خیلی نکته مهمیه.
بله. عدد و آماری داری که مثلا یه استفاده از هوش مصنوعی در یه بخشی چقدر کارایی رو بالا برده، چقدر هزینه رو کم کرده؟ یعنی چیز تو ذهنت هست؟
عدد دقیق نمیتونم بگم، ولی مثلا برای همون بحثی که داشتیم میخواستیم پشتیبانی رو کنترل کنیم، اینکه شما فرض کن به ازای هر پشتیبانت بعد یک نفر رو میذاشتی که حالا با یه علم بالاتری بررسی کنه که ببینه مثلا تیکت هایی که اون پشتیبان جواب داده درست جواب داده یا نه.
خب این که اصلا شدنی نیست.
آره، یعنی شما به ازای هر پشتیبانت بعد یه نفر بذاری که
فقط میتونه تصادفی تعدادی رو گوش کنه. آه. یا اونهایی که سرش به اصطلاح شکایتی پیش اومده یا کلیمی شده در واقع، اونا رو مثلا
و خب این آدمه معلوم نیست واقعا سوگیری داشته باشه یا نه، یه موقعی واقعا ممکنه مشکلی وجود نداشته باشه، فرد بالادستی شما میگه نه درست جواب ندادی. و خب این چیزیه که اگه بتونیم منطقش رو با هوش مصنوعی تعریف کنیم، کاملا مساوی میتونیم برای همه یه جور عدالت و سرعتی که واقعا بیزنس بفهمه اگه داره یه مشکلی به وجود میاد سریع پیگیر بشه، نه اینکه بعد یک سال متوجه بشه توی یه تیکت مثلا ما جواب یه نفر اصلا یادمون رفته بدیم یا اصلا جواب دادیم اینترنت قطع شده بود نرفته برای طرف.
بله.
خب دلخوری اون ضرری که ممکنه تأثیراتی که میذاره شاید توی بیزنس های فینتکی خب چیز
یه بخش دیگه ای که تو کسب و کارها آرش میتونن استفاده کنن، تو بخش مدیریت رسانه، تولید محتوا، شبکه‌های اجتماعی، بحث روابط عمومی دیجیتال و هوشمند، اینا همه
بازاریابی، مارکتینگ،
بازاریابی، بحث در واقع حتی همینی که میگن ما بررسی میکنیم، اگه اطلاعات کافی راجع به اون بیستایی که مثلا به سمتشون میاد رو به هوش مصنوعی بدن، خود هوش مصنوعی میتونه اینو اولویت دهی کنه و بگه حالا به اصطلاح پرامپت نویسا یا درخواست نویسا چین آف تات یا زنجیره فکر، بهش بگه اینا رو بررسی کن، اولویت دهی کن با شناختی که از سازمان بهش دادیم و بهم پیشنهاد کن مثلا 5 تای اولش رو کدوما باشه و براشون استراتژی بهم پیشنهاد کن یا راه برد که این پریمیسس خودم در واقع در داخل این رو ایجاد کنم یا اینکه از خدمات خارج از. ولی یه چالش هم داریم بس اینترنت و این حرفا، اگه یه وقتی این دسترسی ملی بشه، اون وقت سرویس های بین المللی رو دیگه نداریم، و اون وقت اگه گردش کار یه جایی به این ربط داشته باشه میتونه کل کسب و کار رو
معمولا
بزنه.
یه راه حل اینه که یه سری وایت موقعی که اینترنت ملی میشه یه وایت لیستی وجود داره که یه سری سرورها
لیست سفید آره.
یه لیست سفیدی وجود داره که یه سری سرورها هستن که بتونن با خارج ارتباط داشته باشن، ولی باز
اینترنت طبقاتی رو میگین
نمیشه. من خودم با این واقعا مخالفم، ولی وقتی که یه اجباری
چون من جزو یکی از مخالفین این موضوع دقیقا. هستم که فکر کنم بیشتر این مقالات منتشر شده راجع به این موضوع رو دارم. آره اونم هست.
به عنوان کسی که توی تکنولوژیه و فکر نمیدونم کسی توی تکنولوژی باشه و دوست داشته باشه ارتباطش با بین الملل قطع بشه، چون واقعا یه نیازیه که
چون بخشی از این موضوع نکتش اینه آره شون. من وصل شدم
بقیه نیستم.
نه مخاطب من چی؟
بله
یعنی به هر حال یه بخشی از اون باید برسه به اون.
دقیقا.
و اینجا خب پیچیدگی هایی ایجاد میشه
با بومی سازیش. حالا اگه بتونیم زیر ساختش رو چیز کنیم،
اگه بتونیم
که امیدوارم خوشبین باشیم که بتونیم و بتونیم مدل‌ها رو خودمون ترین کنیم که بتونیم آموزش بدیم که بتونیم دقت لازم و کافی رو داشته باشیم. این مشکلی که وجود داره واقعا خیلی از مدل‌ها رو فارسی خوب کار نمی‌کنن.
بله. و مثلا کلماتی مثل سرور، سرور اینا تو ببین اصلا مدل‌های LLM یا مدل‌های بزرگ زبانی مهمترین ویژگیشون اینه که میتونن کلمه بعدی که تو میخوای بنویسی رو حدس بزنن. یعنی مهمترین ویژگیشون اینه. خب وقتی ما زیر ساختشو نداریم، محتوا هم کم به زبان فارسی نسبت به محتوای زبان‌های دیگر روی سطح اینترنت وجود داره، این باعث میشه که مدل‌های زبانی بین‌المللی کیفیت لازم دیرتر برسن. چون این ورم سرمایه گذاری نکردیم توی بحث صوتی و در واقع درک مفهوم متن، اینجا هم این مشکل رو داشته باشیم در نمونه‌های داخلیمون.
دقیقا. پارسا حالا میدونم این سه مطالب رو هم آماده کردی، اگر نکاتی باقی مونده از مطالب خودت بگو که بعد به جنبندی و آیندهش هم برسیم.
کلا توی فینتک حالا برای تشخیص تقلب میشه از اون حالا هوش مصنوعی یا اون یادگیری ماشینی استفاده کرد، چون واقعا اون قدرتی که الگوهای پنهانی که به وجود میاد و انسان ها ممکن اصلا متوجهش نشن، ملموس نیست برای یک انسان یه سری الگوهای تراکنشی، ولی خب ما اینو میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی الگوها رو تشخیص بدیم. و این نیاز داره که شما اون آموزش رو روی یه دیتای خوبی داده باشی، مثلا متوجه شده باشی اگر فلان فرد داره کار مجرمانه انجام میده و شناساییش کردی، این بعدن به عنوان یه لیبلی قراره به اون یادگیری ماشینی کمک بکنه دیگه. و در نهایت اینه که ما تشخیص تقلب یکی از مهمترین چیزا توی فینتکه.
رفع مغایرت هم که یکی از چالش‌های پرداخت یارو هست، یکی از چالش‌های جدی تو حوزه رفع مغایرت دیگه، چون اون رفع مغایرتی که در شرکت پرداخت الکترونیک به صورت خودکار انجام میگیره ظرف 72 ساعت، اینجا بخش زیادیش توسط انسان انجام میگیره. اینجا هم یکی از جاهاییه که ممکنه بتونه کمک کنه
با اتوماسیون میشه یه سرش. یعنی لزوما نیازی نیست که حتما راه حل مبتنی بر هوش مصنوعی باشه.
بله.
یه
سری جاهایی هم خودکارسازی میتونه کمک کنه، هم هوش مصنوعی
میتونه کمک کنه.
بله.
بسیار عالی. و فکر میکنی که چه فرصت هایی رو میتونه این اتفاق رقم بزنه برای کسب و کارها، حالا بهینه سازی و دیگه هزینه پایین و اینها که قطعا هستش، ولی فرصت هایی که رقم میزنه چیه؟
فرصت هایی که رقم میزنه شاید خیلی جاها بتونه از اینکه یه ضرری به اون سیستم وارد بشه جلوگیری کنه. اینکه شما تقلب و تشخیص بدی باعث میشه جلوی یه ضرر رو بگیری و این خودش شاید نتونی خیلی محاسبه کنی که چه ضرری رو گرفته، چون تا ضرر نمیدونیم.
ما یه اصطلاحی داریم تو مدیریت سرویس، البته ما متاسفانه شرکت ها کمتر به بحث انترپرایز سرویس منیجمنت یا مدیریت سرویس های بنگاهی بهش توجه دارن. ما بهش میگیم میرایی سرویس توی ادبیات مدیریت سرویس. میرایی سرویس یعنی چی؟ یعنی که شما سایت الان بالاست ولی انقدر این سایت پایین بوده که دیگه اصلا مشتری نمیاد سایت رو ببینه. یعنی سرویس رو داری ارائه میدی ولی مرده.
بله.
خب که این حالا تأثیر هر اتفاق بر این میرایی سرویس رو ابزارهای مدیریت سرویس مثل ITSM های درست حسابی میان اندازه میگیرن با یک امکانی بهش میگن CFIA Component Failure Impact Analysis، تحلیل یک اشکال بر سرویس و ارزشی که از سرویس میگیره یا بهش میده. اگر از چنین ابزاری استفاده کنیم اون وقت میشه حد زد که اون فراده یا تقلبه تأثیرش بر میرایی سرویس به علت مشکلات و چالش هایی که حالا قضایی حقوقی برای شرکت ایجاد میشه چقدر خواهد بود. از این نگاه میشه محاسبش کرد، ولی احتیاج به ابزار داره،
قابل محاسبه هست ولی خب
نیاز به ابزار،
نیاز به ابزارش داره،
چون با دارایی های دیجیتالت یا سی ام دی بیت قبلا مشخص شده باشه اثر هر یک از این دارایی ها بر سرویس یا خدمت مشخص شده باشه که بتونی سی اف آی ای رو اجرا کنی.
بله، آیندهش رو چطور می‌بینید؟ یعنی فکر کنیم تیم شما قطعا بزرگتر خواهد شد در مجموعه و
قطعا همینطوره، چون نیاز هست که بالاخره شاید همون نیاز به یه تیم فنی AI و هوش مصنوعی، یعنی تیمی که بتونه توی هوش مصنوعی حرف برای گفتن داشته باشه، حالا چون یه خورده متفاوت تره تیم فنی که کار هوش مصنوعی انجام میده با تیم فنی که حالا داره سرویس ها رو توسعه میده، مهارت های متفاوت تری رو لازم داره، بعضی جا ممکنه بیشتر باشه، یکم خب حالا بعد تو لبه تکنولوژی بیشتر باشه و یه خورده چون چیز جدیدیه معمولا چون کسب و کارا پول بیشتری هم براش میدن و هزینه بیشتری داره، چون نیاز به تحقیق و توسعه بیشتری هم داره و خب تیم حتما بزرگتر خواهد شد و این منوط به اینه که ما بتونیم اون ارزشه رو خلق کنیم و من خوشبینم، چون میدونم خیلی از فراینده وجود داره که راحت میتونیم با هزینه های کم جایگزینش کنیم با هوش مصنوعی و این خودش باعث میشه که اون فردی که این کارو داشته انجام میداده یه جای بهتری قرار بگیره و اون جای بهتر شاید بتونه یه ارزش بیشتر و یه جورایی مفیدتر باشه برای شرکت و خب این یه جورایی هم برای خود فرد برده هم برای شرکت برده دیگه.
دقیقاً. من فکر کنم دید مثبت هیئت مدیره و مدیر عامل هم خیلی پایه است در این قضیه.
بله. خیلی چیز مهمیه.
ما که مهدی فاطمیان عزیز میشناسیم و حالا ان شاءالله مهمان برنامه ما خواهم بود، جزء آدمای مثبت این حوزه است و فکر می‌کنم همراهی خیلی مهمه.
دقیقاً.
و فضا دادن به تیم‌های مثل شما،
هم فضا دادن هم سرمایه‌گذاری هم اعتمادی که بهتون می‌کنن واقعا، و بعد قدرش به نظرم دونست، چون شرکت‌ها خیلی ریسک پذیر نیستن مخصوصا تو حوزه فینتک، تو این شرایط کسی نمیاد الان توست، بیشتر بقاهن، توی دوست دارن زنده بمونن بیشتر، ولی اینکه شما تو این شرایط بیای برای توسعه هزینه کنی و سرمایه‌گذاری کنی به نظرم
بله
دلشیر میخواد،
خیلی اهمیت داره. همینطوره،
دم شما گرم و به زودی چی میبینیم از شما، چی میشنویم، چیکار میخوایم بکنید؟
به زودی یه سری تغییرات توی سرویسامون داریم که حالا احتمالاً سرعتی که توی پشتیبانی اینا داریم خیلی بیشتر میشه، دقتامون بیشتر میشه، سعی میکنیم چت باتمون رو نمایی کنیم.
الان پشتیبانیتون آدم و هوش مصنوعی هر
الان پشتیبانیمون آدمه، ولی خب یه اتوماسیونی وجود داره، ولی ما احتمالاً خیلی زود سعی میکنیم بریم سمت چت بات و خود چت بات ها نیاز به یه سری ابزارهای خاص داره که با سیستم حالا هماهنگ بشه و اینکه شما صرفاً سوالات متداول رو بخوای جواب بدی برای اون چت بات شاید کار راحتی باشه، ولی اینکه بتونی از توی سیستم یه اطلاعاتی رو در بیاری، اونو یه حالا منطقی پشتش بذاری و بتونی بر اساس اون جواب بدی، سختی کار اونجا میشه و خب ما داریم سعی میکنیم که پله پله بتونیم چت‌بات‌ها رو هوشمندتر کنیم که بتونه واقعا جای یک پشتیبان، یک روزی این چت‌بات کار پشتیبان رو انجام بده.
دیروز ما یه رونمایی داشتیم از یکی محصولی که فروش هوشمند بود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در بخش
بله،
دایرکتش بله. که کار جالبی بود،
خیلی هم کار جالبی بود.
آره به نظرم خیلی میتونه به کسب کارهای خانگی و حتی زنان سرپرست خانوار و کسایی که فقط در یک سوشال مدیا یک فروشگاه رو دارن کمک کنه که با هوش مصنوعی بتونن فروششون رو بیشتر کنن. دمت گرم پارسا، خیلی ممنون. خانم صادقیان هم آره هست در پشت صحنه، کم کم به ما اضافه میشه. خیلی استفاده کردیم برای شما. مجموعه آرزو بهترین ها رو دارید.
گفتگوی خیلی خوبی هم بود، خیلی چیزای جالبی مطرح شد و خیلی سپاس از اینکه تو برنامه حضور داشتی و
صادقیان وارد شد. آره. خیلی ممنونم خانم صادقیان. ما تقریبا آره دیگه 40-45 دقیقه گپ زدیم، گفتگو کردیم.
آره. بودم و میشنیدم.
کاملا هم سر برنامه هستیم.
آره
دقیقاً 12 اون تموم شد، یکی این تموم شد.
ما یه همچین آدمای مثبت و کاملا خوبی هستیم. یه همچین آدمای
شانسیه که خانم صادقیان داره.
آره
و از شانسای شماست که تهیه کنندتون من هستم.
با این مهمونای منظممون که همه به موقع میان و به هنگام میان و
بسیار بله. و از همه مهمتر این که
تهیه کننده دانش...
خوبی دارید. آره. چی گفتی؟
گفتم از همه مهمتر این که تهیه کننده خوبی دارید.
آ اینو یه بار دیگه تکرار کنید.
چرا من تکرار میگیرم؟
اینو من
جای دیگه استفاده کنم.
خدای نکرده صدا لرزش نداشته باشه.
نه تازه این رو من بعد توی ادیت یه اکو هم بهش میدم و تکرار کلی میخوام رو این جمله کار کنم.
اشتباه کرد.
نه بسیار کاری درستی کردین. بهترین کاری که تو عمرتون کردین همین. بهترین جمله عمرتون همین بود. خب آقای پاینده، اشاره که پاینده باشین در عرصه فعالیتتون و خوش بدرخشید. جوان هستید و مسیر زیادی رو در پیش دارین. امیدوارم که حالا با توجه به این که از همین ابتدای مسیرتون انقدر خوش درخشیدید، در ادامه هم بسیار موفق باشین و حالا توی برنامه‌های دیگه هوشیار ما شاهد موفقیت‌های بیشتر شما باشیم آقای پاینده. و حرف پایانی شما رو هم بشنویم. گفتگو چطور بود با آقای بزرگمهری، آقای سروری؟
خیلی ممنونم از دعوتتون. به نظرم گفتگو خیلی خوبی بود و حالا سطح دانش بالایی که مشاهده کردیم واقعا لذت بردیم.
لطف
دارید. یه کارشناس موجه هوشیارن دیگه.
لطف دارید.
و انتخاب خوبه.
به اسم خودشون داره میزنن.
آره متوجهم.
آقای دکتر بزرگمهری که من کشف استعداد کردم.
بله بله.
جدید. ولی معرفیشو آرش انجام داد.
بله درسته. ولی کشف استعداد رو چه کسی انجام داد؟
بله.
خیلی خوب و یک عکس یادگاری هم با آقای پاینده لطفاً بگیریم و تمام.
بسیار عالی.
چطور بود گفتگو با آقای پاینده؟
خیلی خوب بود. به هر حال
کم تجربه نبودن؟
نه گفتگو بسیار فنی و تو لبه فناوری پرداخت و فینتک بودش.
تجربه کارشون؟
آخه علتش اینه که کلا صنعت پرداخت یک صنعت واقعا میتونیم بگیم 2 دهه عمر داره. من میفهمم که 2 دهه برای شما خیلی کمه، ولی این صنعت کلا 2 دهه عمر داره
و من فکر میکنم که این بخشه حالا ضرورتش در سازمان ها و شرکت دیگه حس میشه و مدیرعامل ها هیئت مدیرا فکر کنم به حالا چه میتونه سرپرست این بخش باشه، کارشناس این حوزه باشه، مدیر تحول هوش مصنوعی
در سازمان. اینکه یک واحدی در واقع به شکل تخصصی به موضوع استقرار هوش مصنوعی در قسمت های مختلف سازمان بپردازه الزامه، ضرورت.
فکر میکنم این برنامه هوشیار خیلی میتونه در واقع نقش یک تلنگر رو ایفا بکنه.
سعیمون اینه واقعا خانم صادقیان،
حتی بیشتر از تلنگر.
آره ما سعیمون در واقع ما داریم مشورت میدیم، در واقع داریم راهبرد پیشنهاد میکنیم، در واقع داریم از تجربیات در لایه مختلف هم برای کسب و کارها، هم برای استارتاپ ها، هم برای لایه های تصمیم گیرنده کشور داریم این کار رو سعی میکنیم
بکنیم.
خیلی خوبه
که این به اهمیتش پی ببرن فعالیت.
بله منم امیدوارم واقعا
و تأثیرش رو ببینن در پیشرفت و رشد اقتصادی مجموعه هایی که فعالن. خب ممنونم، خدا قوت میگم بهتون و خسته نباشید که میدونی نیستی و پر انرژی. قراره بریم ضبط بعدی رو شروع کنیم.
خیلی ممنونم، به امید اتفاقی خوب.
خدا قوت.
خدا نگم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید.
باشم دل به تو بستم به امیدت بنشستم که غزل ساز تو باشم چه شود اگر نفس سر خبری ز تو آرد به کسی
سر اومد با سرمد پریشونی سر اومد با سرمد ضرر و زیان سر اومد با بیمه سرمد خیالت راحت
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی اقساط واقعی اینجاست 24 ماهه بدون پیش پرداخت بدون چک و ضامن خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت شهر لوازم خانگی اصفهان ساری